أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي. مسئله 31 این بود، فرمودن لا یجوز النظر الی الاجنبیه ولا للمرأه النظر الی الاجنبی من غیر ضرورت. به زن نامحرم، به مرد نامحرم نمی شود نگاه کرد مگر ضرورتی در کار باشه، که بعد می فرماین مشک این که معالجه میخواد بکنه، دکتر متخصص منحصر به فرد میخواد بدن زن رو ببینه. اما اگه ضرورتی در کار نباشد، مرد اجنبی به زن اجنبیه نمیتواند نگاه کند و زن اجنبیه هم به مرد اجنبی نمیتواند نگاه بکند. دیروز عرض کردم این مسئله یه بغرنج در فقه، لذا من سراغ ندارم یه کسی صاف از مسئله گذشته باشه. مثلا مثل مرحوم سید در اوروان الان فتوا میدند راجع به وجه و کفین هم احتیاط واجب میکنند. از محشینم کم هست که مطابقت از مرحوم سید نکنند. همچنین مثل صاحب جواهر خیلی مسئله رو این طرف و اون طرف میزنن. شیخ انصاری خیلی دقت دارند، اما انسان میبینه که در مسئله گیرند، لذا احتیاط واجب گاهی مثلا الاقرب الاقوام لا یبعود و امثال اینها. این رو عرض میکنم برای خاطر این که این هفته که در این باره صحبت میکنیم، از شما عزیزان مخصوصا فضلای جلسه میخوام که هم دقت کنید هم تتبع. شاید بشه بعد ازتون استفاده کنیم انشاءالله. حالا مسئله امرو که دیروز عنوان کردم همین جا یه بغرند شده، وجه و کفین به کنار، او را بعد مفصل درباره صحبت میکنیم. آیا مرد میتونه به بالای دست زن، آسینش کوتاست، حالا به ساعد به بالای دست میتونه نگاه بکنه یا نه؟ یا این که مثل ما طلبه ها یخش بازه یا آسین پرنگ کوتا مثل جوانا. فرق ما با جوانا تفاوت خیلی نداره، ما یخمون بازه اون آسینش کوتا. حالا زنه میتونه نگاه کنه یا نه؟ تا بعد برسیم به بچه کفن مرحوم سید فتوا میدن نه؟ لا یجوز النظر الی الاجنبیه ولا للمرأه النظر الی الاجنبی من غیر ضرورته. و محشین هم معمولا اینجا فتوا، معمولا نه، همه محشین هم اینجا فتوا ندارن. نظر کردن به زن اون را میشه درستش کرد، احتیاج به آیه قصد هم دیروز میگفتم نداریم، برای اینکه آیه قصد ولو این که معمولا تمسک بهش شده، قل للمؤمنین یغضوا من ابصارهم و قل للمؤمنات یغضضن من ابصارهم. گفتن خوب اطلاقش میگه زن به مرد، مرد به زن باید نگاه نکنه. گفتم اما این که میگن اطلاق داره، این اطلاق ازش نمیتونیم استفاده کنیم، برای اینکه در مقام تشریع حکمه و بخوایم خصوصیات از اون استفاده کنیم نمیشه. قدر متیقن آیه نگاه شهوت‌آمیز است یا نگاه ریبه‌ای. اما این بحثی که سابق کردیم برای اینجا خیلی مفیده. مثلا روایاتی داشتیم که اگر کسی بخواد ازدواج بکنه میتواند به اون کسی که میخواد نامزدشه به اون نگاه بکنه، که مرحوم سید اگر یادون باشه رفته بودن تا گاو و ماهی الا عورتن به همه جاش. و اون روایت ها میگه که به بدن زن نمیشه نگاه کرد الا بخوای باش ازدواج بکنیم. اما ما قبول نکردیم، ما گفتیم که متعارف به وجه و کفن، به موهایی که معمولا جلوی صورته دیگه، امثال اینها. اما ما بخوایم بگیم که به بدن زن میتونه نگاه کنه، ما گفتیم نه. اما معمولا صاحب جواهر که گفته بود اگر کسی این حرف بزنه ذوق فقهی نداره، باید بگیم میتونه نگاه کنه سر تا پاش الا عورتن. خب اونا خوب میتونن تمسک کنن به این روایت ها و بگن به بدن زن نمیشه نگاه کرد. دو، روایاتی که گفتم در مقام معالجه که بعدش هم میام صحبت میکنیم به بدن زن میشود نگاه کرد، که روایات فراوانی داریم که که همون حرف مرحوم سید من غیر ضرورت روایات داریم که اگر زن مجبور باشه مرد به بدنش نگاه بکنه تورینین، خب اون روایت ها به خوبی دلالت داره من غیر ضرورت جایز نیست. باز روایات داریم که سابقا صحبت کردیم نظر کردن به اهل کتاب. مرحوم سید سابقا گفتن روایات هم زیاد داشتیم که نگاه کردن به اینا تورینیم یا ازانوهی ازانوهو لاینتهین، زنای لاعبالی را به بدنشون نگاه بکنی تورینیم. و اون روایت ها به ما میگه به زن مسلمان متقید بخوای نگاه بکنی نمیشه. یه مقدار انسان بررسی بکنه روایات اهل بیت را در باب زناشویی، میبینیم که اگر به وجه و کفن بشه نگاه کرد اما به غیر وجه و کفن نمیشه بد نگاه کرد از نظر روایات. انشاءالله بعدم که در وجه و کفن صحبت میکنیم اونا هم به خوبی دلالت داره که میگه به وجه و کفن میشه، یعنی بخواد به زیر گلوش نگاه بکنه، به بالای کف دست نگاه بکنه، و اونها هم میگه نمیشه. و اگر کسی ادعای ضرورت بکنه تو فقه یا ادعای تواتر بکنه تو فقه، این که به بدن زن اجنبی نمیشه بعد نگاه کرد، ولا شهوتی هم نباشه ولا ریبه هم نباشه، مرد بخواد به بدن زن نگاه بکنه غیر وجه و کفن نمیشه. علاوه بر این خب ادعای اجماع و شیره و ارتکاز و اینا هم خیلی شده. معلومه یه ارتکاز در اسلام عزیز، یه ارتکاز در میان متدینین، همون کسانی هم که لاعبالی در حجاب هستن، اینا هم میدونن اسلام میگه باید بپوشونی خودتو، نامحرم باید به نگاه نکنه. این هم دلیل خوبیه که دلیل پنجمه و بالاخره نگاه کردن به مرد به زن به غیر وجه و کفن ولو من غیر شهوت من غیر ریبت باشه حرامه. ازا این بحث نداره و از همین جهت هم میبینیم مثلا مثل صاحب جواهر و مرحوم شیخ انصاری و امثال این دو بزرگوار که کتاب نکاح نوشتند تا اینجا به وضوح باقی گذاشتند، یعنی وضوح در اسلام عزیز مرد به زن نمیتواند نگاه بکنه به غیر وجه و کفن که او حرف داره، و اما غیر وجه و کفن مثلی که یه ضرورت دیدن فقها ها، لذا دربارش هم خیلی حرف نزدن و خیلی ساده از بحث گذشتن. اما مسئله عکسش، یعنی نگاه کردن زن به بدن مرد، این مسئله مشکله. ولو این که مثل صاحب جواهر مرحوم شیخ انصاری، بعدش هم این مقررین مثل مرحوم آقای حکیم، مرحوم آقای خویی یا مرحوم سید و محشین، همه اینا به وضوح باقی گذاشتن، گفتن همینجور که مرد به بدن زن نمیتونه نگاه بکنه، زنم به بدن مرد نمیتونه نگاه بکنه، به غیر بچه کفن. و بعضی هم مثل صاحب جواهر فرمودن یه تلازم اصلا هست، اگر راجع به مرد گفتیم راجع به زنم باید بگیم. انفکاک مرحوم صاحب جواهر فرمودن معنا نداره. معلوم میشه که مرحوم صاحب جواهر یه دلیل حسابی برای مسئله نداره، لذا با اجماع و وضوح و ارتکاز و تلازم و امثال اینها گذشتند و تمسک به یه دست روایات هم کردند که اون روایت ها دلالت نداره. مثلا صاحب جواهر همچنین بعد صاحب جواهر دیگران تمسک کردند به اون روایاتی که سنی و شیعه نقل میکنه، گرچه سند ضعیفه. این که مثلا شاید هم تکرار بوده، گاهی از عایشه گاهی از ام سلمه نقل میکنن که نشسته بودیم، ابن ام مکتوم کور بود وارد شد، پیغمبر اکرم فرمودن پشید برید. اگر گفتیم یا رسول الله این که کوره به ما نمیتونه نگاه بکنه، فرمود شما که چشم داری. مرحوم صاحب جواهر تمسک کرده به این روایت ها، بنابراین همینجور که مرد نمیتونه به زن نگاه بکنه، زنم به مرد نمیتونه نگاه بکنه. اما ایرادی که هست اینه که خب این به وجه و کفن میخواسته نگاه بکنه، به بدنش که ابن عمر مکتوم که پوشیده بود، به وجه و کفن میخواست نگاه بکنه و به وجه و کفن نگاه کردن لااقل یه ضرورت در فقه که مسلم جایزه دیگه، که اگرم کسی راجع به زن بگید به وجه و کفن نمیشه، اما راجع به مرد خب یه سیره هست که به صورت مرد بدون شهوت بدون ریبه میشه و زن میتواند نگاه بکنه. اما بحث ما که راجع به وجه و کفن نیست، بحث ما راجع به بدنه. همین مثال الان که یخه ما طلبا بازه یا اون یخش بازه، پیراهن آسین کوتاه پوشیده اومده تو کوچه، زنه بهش میتونه نگاه کنه یا نه؟ بخوام تمسک بکنیم به این روایات ابن ام مکتوم، هم سند ضعیفه، سنیا که با سند خودشون، شیعه هم که با سند خودش نقل کرده، اما دو سه تا روایت، هر دو سه تا روایت ضعیفه. ولی اون چه کار به ضعف سندم نداریم، ضعف دلالته. ضعف دلالت بگید این مربوط به وجه و کفینه، بعد درباره صحبت بکن، بگو جایزه. اما راجع به بدنش، خب بدن ابن ام مکتوم که پوشیده بود، یه دلیل دیگه صاحب جواهر آوردن که دیگران هم میبینیم در کتاب ها اومده، این روایته. چی؟ حالا اینا که شما دارید نفع من حرف میزنید، میگم که خب تأیید میکنید. حالا باش، این فرمایش آقایون هم فرمودن که این روایت رو فعل بوده، دلالت بر وجوب نداره، اما این که حضرت فرمودن پاشید برید شما چشم دارید، اینا رو که نمیشه بگیم دلالت بر استحباب داره. چی میگه؟ قیاس این در نماز این جوره چکار به نگاه کردن تو غیر نماز داری؟ حالا تو نماز هرچی، تو نماز باید عورتنش بپوشونه. حالا زن میتونه به ران مرد نگاه بکنه؟ خب معلوم است که نه. ولی این روایت ها که بهش استدلال شده، این روایت ها دلالت نداره. و اینی که مرحوم آقای حکیم، مرحوم آقای خویی فرمایش این آقا را گفتن که اینا فعل صافه دلالت بر وجوب نداره، میگیم قوله. حضرت فرمودن پاشید برید، اونم گفتن یا رسول الله این که چشم نداره که به ما نگاه کنه؟ فرمود شما چشم دارید که به اون نگاه کنید، باید بهش نگاه نکنید. دلالت بر وجوب داره، اینش خوبه. فقط روایت ها ضعیف و سنده اولا، بعدم این به بدنش اگه میخواست نگاه کنه، عایشه به بدن ابن ام مکتوم نمیخواست نگاه کنه، به صورتش میخواست نگاه کنه. و بحث ما فعلا با بدنه، نه وش و کفن. وش و کفن رو بعد میان درباره صحبت میکنیم، آیا جایز است یا جایز نیست. ازا این روایت ها دلالت نداره. روایت دیگری که تمسکی بهش کردند، این روایاتی که خوندم، روایات در باب 129 این روایات اومده، این روایات که پیغمبر اکرم به عایشه یا ام سلمه و امثال اینها گفتن پشید برید. حالا در این باب 129 یه روایت هست، مرحوم صدوق در عقاب الاعمال این روایت رو آورده و روایت 2 از باب 129. قال النبی صلی الله علیه و آله اشتد غضب الله علی امرأة ذات بعل ملأت عینها من غیر زوجها. گفتم ببین چقدر تم تو راب بره. و میگهد که هر زنی که چشمشو پر کند از نامحرم، غضب خدا را متلاطم کرده. خب خیلی خوبه، اما روایت ظهور بلکه صریح در این نگاه شهوت آمیز، این که غیر شهوت آمیز نداره. لااقل قدر متیقنش اینه، مخصوصا این که چشمشو پر کنه، یعنی به نامحرم خیره میشه برای اینکه لذت ببرد دیگه. ازا اینم که صاحب جواهر بشتمت رو کرده، این هم نمیشه، برای اینکه بحث ما نگاه کردن زن به مرد، به بدن مرده که شهوت نباشه، ریبه هم نباشه، وجه و کفین هم نباشه. این بحث الان و تمتع که به این روایت ظاهرن درست نیست. معلوم میشه که در نظر صاحب جواهر همچنین مرحوم شیخ انصاری چیزی نبوده، لذا تمسک کردن از درد ناعلاجی به این روایات باب 29 و روایات باب 29 از ابواب مقدمات نکاح هیچ کدوم دلالت نداره. بله اون افعال نه، حالا او خیال نمی کنم دخالت داشته باشه، او خیال نمی کنم. این تا اینجا ایشون هم باز ایراد میکنه که روایت دلالت نداره. دو تا دلیل باقی میمونه. یه دلیل را فرمودم و ای کاش مرحوم صاحب جواهر و مرحوم شیخ دیگران به این روایت ها استدلال نمی کردن، به همون که فرمودن توسط می کردن و اون ارتکاز متشرعه، اجماع در فقه، ضرورت در میان مسلمان ها که اصلاً همین تلازم فرمودن حرف خوبیست که همینطور که مرد به بدن زن، مرد به بدن زن نمیتونه نگاه بکنه، زن هم به بدن مرد نمیتواند نگاه بکنه. یه تلازم عرفی، یه ارتکاز در میان متدینین، بلکه در میان لاوالیا، همون لاوبالیام که با این وضع میان بیرون، اینا میدونن که اسلام غیر از اینه و این دلیل بهترین دلیل هاست. و همینطور که مرحوم سیدم حسابی بدون دردسر، بدون احتیاط، نمیدونم هم در بچه و کفینش احتیاط میکنن احتیاط واجب، اما در اصل مسئله خیلی داغ فتوا میدن که عبارتش خوندم: لا یجوز النظر الی الاجنبیه ولا للمرأه النظر الی الاجنبی من غیر ضرورته. تا اینجا اینجور شد که نظر کردن به بدن اجنبیه راجع به مرد یه ضرورت در فقه با اون ادله پنجگانه که آوردیم. نظر کردن زن به بدن مرد من غیر شهوتن و ریبتن، اینم یه ضرورت فقه. ازا ندیدیم کسی مخالفت بکنه، یه مخالف نداریم. نه بابا میپوشیدن حسابی، همیشه میپوشیدن، همیشه بدنشون از نامحرم پوشیده بود، اگر نه لابالگری بوده. در زمان پیغمبر همین بوده، حتی همین الان روایت خوندیم پیغمبر فرمودن که پاشید برید این کوره، شما کور نیستی بهش نگاه نکنید دیگه. روایت ها که مشهور در میان اصحابم هم، خب اینا یه چیزاییست که در میان متشرعه، مخصوصا مثلا این قضیه که میخواست پیدا بشه و مراجع همه فتوا دادن، دادشون بلند شد، زنه رو میخواستن تو ورزشگاه را بدن و همه علما حسابی در مقابلش ایستادگی کردن که دیگه مجبور شدن. و همین الان تو تلویزیون این ورزشکارا، خب این حرامه دیگه، تلویزیون کار حرام میکنه، زنا بهش نگاه میکنن حرامه. و دیگه مثل اونجاست که بالای پای زن نمایون باشه، مرد بهش نگاه بکنه. و اون موقع در میان مراجع یه سر و صدا پیدا شد، همه گفتن نگاه کردن به بدن زن، به بدن مرد، مثل نگاه کردن به بدن زنه. همجور که مرد برای مرد حرامه، برای زنم حرامه. این ارتکاز، این ضرورت تو فقه از قدما، از متأخرین عرض کردم، یه الاحوت و الاقوا و اینام نیم، نظر الال اجنبیه ولا للمرأه ان نظر الال اجنبی من غیر ضرورته. حالا اون که مسئله دیگه بعد در بوله شرف میزه. حالا فعلا نظر کردن زن به مرد، مرد به زن. اما یه مسئله دیگه هم هست که ما اشکال داریم، مرحوم سید روش فتوا میده، میگه که بر مرده واجب نیست، بر زن حرامه. اینجا الان که مسئله میگن، میگن زن نمیتونه نگاه بکنه، اما مرد باید بپوشونه یا نه؟ مرحوم سید میگن نه، بعد میان صحبت بکنه، ما میگیم بله، همجور که او باید بپوشونه اونم باید بپوشونه، همجور که اون باید نگاه نکنه اونم باید با پیرن حسین کوتاه نیاد تو کوچه، ماها تو منبر نباید یخمون باز بشه سینمون رو نامحرم ببینه. حالا اون مسئله دیگه است که ایشون میگن الان مورد بحث مانی، مورد بحث الان نظر کردن زن به مرد، مرد به زن نداریم. عرض کردم خیلی با جزم هم قدما، هم متأخرین، هم اون کسانی که استدلالیان مثل صاحب جواهر و بیاد تا آخر، هم کسانی که فتواییان مثل صاحب عروه و محشین، همه با جزم میگن که تلازم هم همینجور که مرد نمیتونه به بدن زن نگاه بکنه، ولا شهوت هم نیست، ولا ریب هم نیست، مرد زنم نمیتونه به بدن مرد نگاه کنه، ولا شهوت هم نیست، ولا ریب هم نیست. و این دلیل خیلی خوبه، اما یه دلیلی ما داشتیم قبلا، خب این دیگه شاید بهترم باشه، و اون دلیل استیزانه که قرآن می‌فرماید که بچه‌های نابالغ وقتی می‌خوان وارد بر پدر و مادر بشند، در سه موقع باید اجازه بگیرن. لیستأذنکم الذین ملکت ایمانکم والذین لم یبلغوا الحلم ثلاث مرات من بعد صلاة العشاء و حین تزعون ثیابکم من الظهیره و من قبل صلاة الفجر ثلاث و عورات لکن، سه وقت وقت اختصاصی بچه هم به بدن مادرشون، به بدن پدرشون نمیتوانن نگاه بکنن، چه دختر چه پسر. و علت حکم میاره حین تزعون ثیابکم من الظهیره، برای اینکه در وقت خصوصی این پیراهن خواب داره و چون پیراهن خواب داره این بچه ها نباید وارد بشن بدن باباشون را یا بدن مادرشون را ببینن. این بدن نمایون باشه، این مختص به زن، راجع به شوهر، شوهر راجع به زنه. دلالت آیه خیلی خوبه، نمیدونم چه اینجا نه بعد میان درباره صحبت میکنیم. مرحوم صاحب جواهر میگه این دلالت بر وجوب نداره، میفرماید نحوان من الادب. حالا اینا از کجا صاحب جواهر استفاده کرده نحوان من الادب؟ یه ادبه که ران پای بابا را بچه باید نبینه. نمیدونم از کجا. خب شما که الان تمسک میکنی میگی که مرد زن، زن مرد مثل همه. خب اگر مثل همه دیگه ران پا، همینجور که مرد نمیتونه به ران پای زن نظام حرم نگاه بکنه، زنم نمیتونه به ران پای مرد نامحرم نگاه بکنه. محرمشه که میگیم، نامحرمش دیگه بل اولویت القطعیه. من نمیدونم من از کجا میگی این آیه را چی میتونه تفسیرش بده. اگر بتونی، اگر این آیه رو بتونید براش مخصص پیدا بکنید خوبه، و الا ما بعدش هم میام. ما تو مسئله بعدی قبلش هم گفتیم، ما در مسئله بعدش هم میام میگیم که رون پا مختص به شوهره. من از سره الى رکبه باید پوشیده بشه. و این که بعضی مردا تو خونه شورت پاشونه، ما اینو میگیم حرامه. همینطور که زنه شورت پاش باشد و رونه باش پیدا باشد، ما میگیم حرامه، اونم میگیم حرامه. بعد میام تو مماثل صحبت میکنیم. حالا الان این آیه رو شما یه مخصص براش پیدا کنید، اگه تونستی یه مخصص پیدا کنی که بگیم این استحبابه، یه دلیل پیدا کنی برای استحبابش، اینجاها استفاده میکنم ازتون. بنابراین خلاصه حرف این شد، اگر حرف من رو بپذیرید، دو تا دلیل داریم که نمیشه زن به بدن مرد نامحرم نگاه بکنه. یکی اون اجماع و ضرورت و ارتکاز که صاحب جواهر و دیگران میفرماید، یکی هم آیه استیزان که من عرض میکنم. فتلخص این حرف صاحب عروه راجع به تلازم بین زن و مرد درسته. تقاضا دارم رو اینا فکر بکنید، بشه ازتون استفاده بکنیم انشاءالله.